بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از فراغ از بحث عصمت، مرحوم مظفر رضوان الله علیه ایشون نسبت به صفات پیامبران بحث فرمودن و بحثی رو که ایشون عنوان فرمودن اینه که می‌فرمایند همینطوری که پیامبر باید معصوم باشه، باید در صفات هم اکمل و افضل از دیگران باشه. در شجاعت باید اشجع باشه از دیگران، و همینطور در سیاست باید از همه سیستر باشه، مدیریتش از همه بیشتر باشه، تدبیرش باید از همه بیشتر باشه، و هوش و استعداد و فطانت و زیرکیش باید از دیگران بیشتر باشه، به طوری که کسی نتونه با او همپایه باشه، این از همه تفوق داشته باشه. این مدعای ایشونه در اینجا. و بعد سراغ استدلال رفتن. حالا مدعای ایشونه میخوانیم تا بعد استدلالشون. میفرماین عقیدتنا فی صفات النبی صلی الله علیه و سلم و نعتقد ان النبی کما یجب ان یکون معصوما یجب ان یکون متصفا با اکمل صفات الخلقیه و العقلیه و افضلها. من معتقدم که پیامبر همینطوری که باید معصوم باشه، واجب است که متصف باشه به کاملترین و روحی و عقلی و بهترین اون صفات، از قبیل من نحو شجاعت و سیاست، از قبیل شجاعت، سیاست، تدبیر، صبر و الفتنه، یعنی زیرکی و حذاقت داشتن، خوشفهمی و ذکا، هم یعنی تیز فهمی، حتی لا یدانیه بشرون سواه، هیچ بشری غیر از او نتونه نزدیک به او باشه، فیها، در این صفاتی که در اینجا بیان کرد. پس مدعایشون وجوب اتصاف به اکمل صفات. عبارات اصحاب رو که نگاه میکنیم دو دسته است. یه دسته از عبارات این است که گفتن باید و واجب است پیامبر متصف باشه به کمالات و این عبارت با عبارت مصنف فرق داره. مصنف می‌فرماید که باید اکمل صفات رو داشته باشن، بلکه این عبارت پاره از اصحاب اینه که باید در صفات کامله داشته باشن، مثلا ترسو نباش، شجاعت داشته باشه، اما اشجع از تو عبارت در نمیاد که اشجع هم بد باشه. پاره از عبارات هست که مثل خود مصنف دلالت داره که باید اکمل رو داشته باشه. در هر یک از این صفات کمالیه باید اکمل و افضلش رو داشته باشن. حالا یه قسمتی از این عبارات رو میخونیم تا بعد اون وقت شروع به ادلش بکنیم. حالا در اینجا مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه در تجرید الاعتقاد اینجور فرموده فرموده است که در مقام بیان وجوب اتصاف نبی به این اوصاف مذکوره فرمودن و کمال العقل و ذکا و الفقنه و قوت الرأی و عدم سهو و کل ما ینفر عن من دناعت الآباء و اهر الامهات و الفزازه. بودن پیامبر باید اتصاف داشته باشه به اینکه عقلش کامل باشه، ذکاوت کامل باید داشته باشه و خوش فهم باشه، فطنه داشته باشه و رأی قوی داشته باشه و سهو در کاراش نباشه و هر چه که موجب تنفر میشه از پستی پدران، مثلا پدرانی که دارای فحشا و منکرات بودن، پدرانش از اونا نباشه، پدرانش افرادی باشن با تقوا، با فضیلت. و اهل الامهات، مادران فاجر نداشته باشه، مادران بدکار نداشته باشند. فزازت، غلظت، خشونت نداشته باشه. در این عبارت ها میبینیم که روی اکملیت و افضلیت تکیه نشد، تو باید کمال داشته باشه، این صفات های کمال رو باید داشته باشه. همچنین مرحوم علامه در شرحش همینجور گفته، مرحوم محقق لاهیجی هم فرموده واجبه متصف باشه به این صفات، یعنی عقل خوب، ذکاوت خوب، امثال اینا. و در عبارت ایشون اومده یجب اتصاف النبی به جمیع صفات الکمالیه و الاخلاق الحمیده و الاطوار الجمیله، واجب پیامبر متصف باشه به همه صفات کمالیه و اخلاق پسندیده و اطوار جمیله، یعنی رفتارهای زیبا داشته باشه، رفتارهای سبک نازیبا نداشته باشه. کما اینکه یجب ان یکون نزیها من جمیع صفات رذیله، از تمام رذایل اخلاقی باید پاکیزه باشه و عیوب نداشته باشه، امراض منفره هم نداشته باشه. یه مرضهایی که باعث تنفر عمومی میشه، مثلا جزام نداشته باشه، اینجور چیزا نباشه. حال این عبارت ها رو که ملاحظه میکنید، این عبارت ها در اصل اتصاف به این صفات کمالیه همه میگن واجبه و ما قول به عدم وجوب نداریم، الا یک عبارتی که به ظاهر به ذهن میاد ولی با تأمل معلوم میشه اونم منظورش این نیست که به ذهن میاد ابتداءً، عبارت ابن میثم بحرینی در قواعد المرام که در اونجا تعبیر به ینبغی کرده. تعبیر ینبغی ظاهر در وجوب نیست و لزوم نیست، ولیکن زیر کلامش تعلیل کرده، بگه امری که از اون تعلیل معلوم میشه منظورش از ینبغی وجوبه و لزومه. پس مخالف نداریم در مسئله، همه قائل به وجوب اتصاف به صفات کمالیه هستن. عبارت مرحوم قواعد المرام اینه، گفته ینبغی ان یکون منزهن ان کل امر تنفر عن قبوله، لازمه یعنی سزاواره که منزه باشه از منفرات. حالا اما فی خلقه کالرذائل النفسانیه، مثل رذائل نفسانی، مثل حقد، کینه و بخل، حسد، حرص، نحو اینها، او فی خلقه در خلقت و شکل و قیافش و بدنش کل جزام و البرس. جزام نباید داشته باشه، برس هم این پیسیه، پیسی هایی که برای افراد گاهی پیش میاد. او فی نسبهی، در نسبش هم نباید عیب باشه و چیزی که موجب تنفره نباشه، مثل زنا و دناعت آبا، پستی پدران، امثال اینا. ولیکن عبارت وقتی تأمل میکنیم در عبارت ایشون میبینیم که تعلیل کرده به این مطلب، گفته چرا ما میگیم باید منزه باشه؟ به خاطر اینکه لأن جمیع هذه الامور صارف عن قبول قوله و نظر فی معجزته، برای اینکه اگر این اتصافات نباشه اینا مردم رو منصرف میکنه از اینکه قولش رو قبول بکنن و از اینکه تأمل بکنن در معجزه‌اش. وقتی که منصرف شدن تأمل هم نکردن، غرض حاصل نمیشه، لطف حاصل نمیشه. و چون خدا پیامبر میفرسته از برای ارشاد مردم، نباید کنارش این منفرات باشه. اگر این منفرات باشه نقض غرض میشه، پس لازم میشه، نقض غرض هم که قبیحه، وقتی قبیح بود لازم میشه که این اتصاف باشه. پس از این تعلیل میفهمیم کلمه ینبغی هم یعنی یجب. توجه فرمودین؟ فکانت طهارته عنها من الالتاف، پس طهارت داشته باشه از این رذایل اخلاقی و از این چیزهایی که بده و عدم اتصاف، مثلا اتصاف نداشته باشه به اینجور چیزها، این باعث میشه اینا جز الطافه، طهارت داشته باشه از این رذایل اخلاقی و از بی اتصافی. مثلا اونم باید زعیمش کنیم تو این عبارت، چون در صدرش ذکر کرده این داره تعلیل میکنه برای همه دیگه، اونم باید زعیمه کنیم. اینا طهارتش و اتصاف گفتیم الطاف هستن. الطاف هستن یعنی تقریب میکنن بندگان رو به طرف انقیاد و اطاعت از نبی، و در نتیجه غرض تأمین میشه، غرض اینه که مردم بیان دور بر پیامبر و حرف پیامبر رو گوش بگیرن. فکانت طهارتو عنها من الالتاف التي فیها تقریب الخلق الى طاعته، از الطافی است که در این الطاف تقریب خلق به طاعت، که مردم رو نزدیک میکنه به طاعت نبی، به انقیاد در مقابل نبی، و استمالت قلوبهم الی، قلبای اونا رو مایل میکنه به طرف اون پیامبر. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد که همه میگن اتصاف به این صفات واجب است، این نسبت به اصل صفات کمالی. حالا در مقابل این قول که میگن اتصاف به این صفات لازمه، قول دیگه هست که به اکملش لازمه، که از جمله که خود مصنفه که در متن داشت و دیگران کسانی که این عبارت رو دارن، مرحوم میرزای قمیس رضوان الله علیه که عبارت ایشون اینه، فرمودن الشرط الثانی هو ان یکون النبی افضل و اعلم من جمیع الامه، پیامبر باید افضل باشه از تمام اون امتی که مبعوث به اون امته، از نظر علم اعلم باشه، از نظر صفات هم افضل باشه. چرا؟ تعلیلش هم ایشون ذکر کرده، لقبح تبعیت الافضل من غیره، قبیح یه افضلی باشه از پیامبر از نظر علم، از نظر فضیلت، وقت موظف باشه که حرف پیغمبر رو گوش کنه. اگه افضله دیگه قبیحه که بیاد بگیم تو موظفی حرف پیامبر رو گوش کنی، حتی از مساویش هم قبیحه، مساوی هم وجهی نداره که بگیم بیاد اطاعت کنه، انقیاد پیدا کنه. پس باید پیامبر افضل از همه امت باشه تا قبیح نباشه بگیم همه باید اطاعت بکنن، همه باید انقیاد بکنن. لقبح تبعیت الافضل من غیره الذي يكون بالنسبه الیه مفضولا، اون غیر که افضله و اون پیامبر نسبت به او مفضوله، ولی یکون وجوب تبعیت المساوی عن مثله ایزن قبیح هست، بگیم مساوی هم تبعیت بکنه اونم قبیح، لکونه ترجیحا من غیر مرجحین، به مساوی بگیم تو باید از این تبعیت کنی، این ترجیح من غیر مرجعینه، به چه مرجعه من از این تبعیت بکنم؟ پس بخوام بگیم نه، تو باید تبعیت بکنی، این معنیش اینه که بدون مرجعه تو باید تبعیت بکنی، یعنی بدون مرجعه این وظیفه رو دین قبیحه، اختیار کردن تبعیت بدون مرجعه قبیح. پس فرموده فلا بد من ان یکون اعلی مرتبتن من غیره حتی یحسن الامر فیه تعالی به اتباعه، باید اعلی مرتبه باشه تا این که امر به اتباع حسن پیدا کنه، حسن خطاب پیدا بشه. و ها کذا فی جمیع صفات الحسنه، در تمام صفات حسنه هم باید افضل و اعلی مرتبه باشه. لازم ان یکون افضلهم، لازم ان یکون افضلهم و اعلاهم، باید افضل باشه و اعلا باشه. همینطور در کتاب لوامع الالهیه هم در اونجا هم میبینیم همینطوره که لوامع الالهیه هم مال همین کسی صاحب شرح باب هادی عشره که مرحوم فاضل مقداد باشه، اون لوامع الالهیه ایشون هم همینطور گفته. در خود باب هادی عشر هم باز گفته باید افضل باشه. توجه فرمودین، این نسبت به اقوالی که در مسئله هست. پس حالا نسبت به اتصاف ما دو قول داریم، یکی این که اصل این صفات رو باید داشته باشن، یکی این که میگیم باید اضافه بر اصل افضلم باشن. حالا باید ادله رو بررسی کنیم ببینیم آیا ادله ما کدوم از این دو قول رو اثبات میکنه، آیا فقط ادله همون اصل صفات رو اثبات میکنه یا نه ادله زائد بر او بیشتر از او اثبات میکنه، همینطور که مصنف اختیار کرده. توجه فرمود مصنف، حالا در اینجا ما سه دلیل تقریبا میتونیم برای مختار مصنف اقامه کنیم. یک دلیل رو خودش ذکر کرده، خود مصنف ذکر کرده، دو دلیل هم در شرح آمده، این سه دلیل رو در اینجا بیان میکنه. حالا دلیلی که خود مصنف برای مختار خودش ذکر فرموده، دلیل اوله که ایشون فرموده که اگر افضل نباشه نمیتونه ریاست عامه داشته باشه، پیامبر باید ریاست عامه داشته باشه و بر همه رئیس باشه، همه از او تبعیت بکنن و بتونه عالم رو اداره کنه، یه منطقه رو که نمیخواد اداره کنه، پیامبر عالم رو باید اداره بکنه، پس باید در صفات اکمل اعلا باشه تا قدرت این کار رو داشته باشه، بر همه بتونه رئیس باشه. این دلیل اولی است که ایشون در اینجا به من فرمودن. عبارت رو ملاحظه کنید، میفرماد لأنه لولا ذلک لما صح ان تكون له الرئاسة العامة على جميع الخلق ولا قوة إدارة العالم كله. اگر که این اتصاف به اکمل صفات و افضل صفات نباشد، صحیح نیست که او براش این حق باشه. چه حقی؟ حق ریاست عامه بر تمام خلق و انسان ها. و همچنین صحیح نبود که این قوه اداره عالم رو داشته باشه، ولی که باید قوه اداره عالم رو داشته باشه. این بیانی که ایشون فرمودن. حالا در اینجا دلیلی که ذکر شده در متن دلیل صحیحی است که پیامبری میتونه اصلاح کنه امور رو، جامعه رو، که از همه افضل باشه، همه زیر بارش برن، ولی اگر افضلیت نداشته باشه اطاعت و امتثال و زیر بار ندارن و انقیاد پیدا نمی کنن. و اگر بنابشه که اهل مثلا سهو و اشتباه و خطا و اینها باشه و جودت فکری و فتانت و زیرکی نداشته باشه نمیتونه اداره کنه، مسلم از عهده اداره بر نمیاد، مدیریت صحیح، مدیریت کامل لازمه تا اینکه بتونه از عهده بر بیاد. اداره کشور، اداره اجتماع کار بسیار مشکلی است، از عهده هر کسی بر نمیان. باید یه افرادی باشن که واقعا دارای مدیریت کامل باشن تا بتوانن از عهده بر بیان، به خصوص که جهانی باشه. یک کشور که معلوم دیگه جهانی بودن روشن‌تر، یعنی قرار شد که جهانی باشه باید قدرت اداره همه جهان رو داشته باشه، پس باید در این صفات کامل باشه. ولی چیزی که هست، این بیان اخص از مدعاست، یعنی همه مدعا رو اثبات نمی‌کنه. مثلا صفاتی رو که پیامبران ما میگیم باید در صفات کمالیه افضل باشن، پس باید از حدم باشن، اعبدم باشن، باید اعبد خلق باشن، از حد باشن، اعبد باشن. مثلا خب حالا اعبدیت چه دخالتی در اداره مثلا کشورها داره، اداره جهان داره؟ ممکنه کسی اعبدم نباشه در این حال بتونه اداره کنه. این بیان اثبات اعبدیت نمی کنه، اثبات ازحدیت نمی کنه. بله فطانت و هوش و سیاست و شجاعت و اینجور چیزها را اثبات می کنه که باید کسانی که در مقام رهبری اجتماع قرار می گیرند اعلم باشند، باید در اداره کشور از همه بهتر باشن، اینا رو اثبات میکنه. اما صفات نفسانی، صفات کمالیه، از حدیت، اعبدیت، اینا چه دخالتی داره به اداره کشور، اداره جهان، اداره خلق، ریاست عامه؟ اینا دخالتی نسبت به این موضوع نداره. این میشه اخص از مدعا. فل جمله مدعای ما رو که میگیم باید در صفات کمالیه اکمل باشن، فل جمله رو اثبات میکنه در اینجا. این یه نکته. نکته دوم، یعنی نباشه اداره نمیشه. میدونم حالا اگر کسی واقعا زاهده، نگه لفظی هم بگیم زاهده، واقعا زاهده و در مقام هم قرار گرفته، مدیریتش هم خیلی خوبه، اما از او از حدتر هم هست یه گوشه ای، این چه لطمه ای به اداره کشور میزنه؟ نه دیگه، وقت اون تمام شرایط رو نباید حساب کنی. اگه تمام شرایط حساب بکنیم، وقت اون دیگه تبعیت نداره از این، و وجوب تبعیت اگه بخواد بشه ترجیح مرجوح میشه، ترجیح بلا مرجحن میشه، بدون مرجح بهش باید بگیم شما سایر صفات حساب نکنید. آره این کسی که الان در مقام اداره برآمده زاهده و از نظر علم عالمه، از نظر فطانت مثلا از دیگری بهتره، ولی از حد نیست. این از حد شما از به چه دلیل میگید باید داشته باشه؟ اگه نباشه خراب میشه کار؟ اینجور که نیست. بنابراین تمامیت نداره، به این معنا تمام مدعا، تمام مختار از این در نمیاد. مضافاً بر این که غرض از ارسال انبیا آیا اداره کشورهاست؟ اداره مردم این غرض؟ یا غرض از این بالاتره؟ غرض منحصره به اینه که فقط حکومت تشکیل بشه و کشور اداره بشه، یا بالاتر از اینه؟ غرض از این که پیامبران میان بالاتر از اینه، و اون غرض اینه که مردم ارشاد بشن به صلاحشون، به فسادشون، به سعادت دنیاشون، سعادت آخرتشون، به اونها ارشاد بشن. وقت البته جزء شؤون این ارشادات یکیش هم مسئله امارته. مسئله امارت یه مسئله جزئیه در مسئله نبوت و در مسئله امامت، و این حال ما در مسئله امامت انشاءالله میرسیم. در اونجا عرض میکنیم که برادران اهل سنت ما واقعا در اشتباهن، اشتباه بزرگی کردن که اینا خلاصه کردن مسئله امامت رو در امارت، در این خلاصه کردن، و ولی این که امارت و کشور داریم یکی از شؤون امامته و یکی از شؤون رسالته، نباید منحصر کرد در این. پس اونی که غرض اقصاص، غرض نهاییه، غرض نهایی ارشاد مردم به صلاحشون به فسادشون اونه، و امارت و اینها جزء هدفهای میانه است، جزء غرضهای میانه است. و ما اگه بتونیم تعلیل کنیم به اون هدف نهایی، اتصاف رو خیلی بهتره به اون ما تعلیل بکنیم به اون هدف نهایی، بعد فکری برای تعلیل به هدف نهایی بکنیم. حالا چجور ما میتونیم تعلیل کنیم به این هدف نهایی؟ در اینجا اینکه بیام اینجور بگیم، بگیم پیامبری که میاد، این پیامبر مبعوث میشه، مختلفن پیامبران. بعضی پیامبران مبعوث به یک قریه بودن، اصلا ربط به قریه دیگه نداشتن، برای یک قریه بودن. مثل اینکه یکی از مثلا فضلا اعزام میشه مثلا به یک قریه روستایی، اونا هم اعزام میشن از طارم به خدا به قریه و به روستایی به جای اعزام میشدن. خب این کسی که به این قریه اعزام میشد، این باید نسبت به مبعوث الی، نسبت به اون امتی که مبعوث به اونها شده، افضل از همه کمالات باشه، همه کمالات رو بهتر داشته باشه از دیگران. چرا؟ برای این که اگر این کمالات در او نباشه، این نمیتونه رهبری کنه، هدایت کنه دیگران رو. این اومده برای هدایت، برای هدایت بعضی اومده تو اون قسمتی که مبعوث شده. اگه مبعوث شده به یک روستا، در اون روستا نباید از این افضل باشه، برای اینکه اگه افضل باشه پس این به اون افضل مبعوث نیست، به غیر افضل مبعوثه. خب اون افضل هدایت چه از کجا کسب کنه؟ خدا برای اونم هدایت در نظر گرفته، اونم میخواد هدایت کنه، اونم میخواد سیرش بده، اونم میخواد که تعالیش بده. همه انسان‌ها استعداد تعالی دارن، استعداد رشد و تکامل دارن. خب پس باید این تو همون روستام که میره، تو روستا اگر افضل داریم، این افضل از اون همه اونها باشه، هیچ کس از این افضل نباشه، تا همه بتونن از این استفاده کنن و همه سیر بکنن و حرکت بکنن به طرف کمال، به طرف سعادت. و اگر که نه، به مردم کشورها این مثلا مبعوثه، در بین تمام اون کشورها نباید از این افضل باشه، همه باید در مقابل این بتونن استفاده کنن، منقاد بشن و از این اتخاذ کنن راهشون رو، هدایتشون رو تشخیص بدن و برن جلو. و اگر مبعوث به همه عالم در تمام ادوار تاریخ، اگه این مبعوث در تمام ادوار تاریخ و توی اهل عالم، نباید کسی از این افضل باشه، همه بتونن راهشون از این به دست بیارن و همه بتونن کامل بشن. پس ما غرض رو هدایت مردم به صلاح میگیریم و میگیم این غرض در صورتی تأمین میشه، تأمین عمومی، تأمین کامل، در صورتی تأمین میشه که از همه، از همه اونایی که به اونا مبعوث شده افضل باشه. مثلا پیامبری رو میبینیم مبعوث شده به یک کشوری، مثلا از اون کشور باید افضل باشه، یا مبعوث شده در یک عصر و زمانی، برای یک عصر و زمانه مبعوث شده، باید در اون عصر و زمان از همه اونایی که به اونا مبعوث شده افضل باشه. و اگر مبعوث شده مثل پیامبر اسلام، مبعوث شده به همه اهل عالم، برای همه ادوار تاریخ تا روز قیامت، باید تا روز قیامت هیچ کس افضل از او نباشه در صفات و در کمالات که داره، همه او رو پیامبرشون بدانن و همه به وسیله او ترقی پیدا کنن، تکامل پیدا کنن. ولی اگر بخواید بگید که بعضیا استفاده کنن، بعضیا استفاده نکنن، خب نجتن میشه اینجا تبعیض میشه. تبعیض شدن چی میشه؟ یعنی نقض غرض رو فی الجمله باید قبول کنیم، بگیم خدا بعض انسانها رو به کمال میرسونه، بعضیاشون رو به کمال نمیرسونه، ولی اینکه بنای خدا اینه که همه رو به کمال برسونه، بعضی رو به کمال نمیرسونه. اونایی که در صفات از این پیامبر اکملن، اونها به کمال نمیتونن برسن، چون کسی نیست که اونا رو ارشاد کنه، راهنمایی بکنه. پس بنابراین این نقض غرض فل جمله مانعی نداره. ما میگیم نه، نقض غرض چه فل جمله چه کلی، هر دوش قبیح. برای اینکه اگر کسی غرض داره که همه رو به کمالات برسانه، باید زمینش هم فراهم کن. زمینه فراهم کردن اگر میگید لازم نیست، در هیچ جا لازم نیست. اگر لازمه، همه جا لازمه. پس موقعی زمینه فراهم میشه که پیامبری که میاد برای رهبری جامعه، از همه اون جامعه در کمالات افضلیت داشته باشه. و اگر اینو ما بگیم، این بیان دوم رو بگیم، این مدعا و مختار به طور کلی در اینجا اول به طور کلی اثبات نمی کرد. بفرمایید. میدونم این کسانی که مثلا الان یه کمالاتی رو دارن، در این کمالات که دارن آیا اینها باید سیر بکنن، ترقی بکنن، ترقی دارن یا ندارن؟ شما این سوال اول جواب بدین. میدونم استعداد ترقی رو دارن اینها یا ندارن؟ استعداد دارن؟ خیلی خوب. حالا اون کسی که میاد اگر از اینها فضیلت نداره، از اینها برتر نیست، خب اینا اتباعی ندارن از اون. وقتی اتباع نداشتن، در استعدادشون از بین میره. استعداد کمال دارن، چون استعداد کمال دارن، این استعداد کمالشون نباید از بین بره. اگه بخواد از بین بره، این نقض غرض میشه. پس بعد همه انسانها، هر کسی بتونه به کمالش برسه. شما میخواد تبعیض کنید، بگید بعضی برسن بعضی نرسن، این نقض غرض فل جمله میشه. نقض غرض فل جمله مثل نقض غرض بل جمله میمونه. نقض غرض بل جمله چطور قبیحه؟ فل جملهش هم قبیحه. به طور کلیش قبیحه، به طور موجبه جزئیش هم قبیحه، و ما نمیتونیم قائل بشیم. پس روی این حساب باید در صفات اینها اکمل باشن. توجه کردید؟ این یک بیان که میشه بیان دوم. بیان سوم که در عبارات مرحوم میرزا هم، میرزای قمی هم بود، همین بیان چیزه، بیان قبح تقدیم مفضوله. یعنی اگر بنا بشه که پیامبری که میاد در صفات از دیگران کسری داشته باشه و مفضول باشه از دیگران، خب اینجا بیایم بگیم واجبه بر شما از این تبعیت بکنید، این وجوب برگشتش به اینه که شما آمدید تقدیم میکنید مفضول را بر فاضل. کسی که در صفات افضله، او رو میگید بیاد شما از اینی که اون فضیلت رو نداره تبعیت بکنید، تبعیت بکنید از این. خب این میشه تبعیت از مفضول، و تبعیت از مفضول قبیح. از راه قبح ایشون وارد شدن و دیگران عده‌ای وارد شدن، و به این آیه شریفه هم تمسک شده که گفتن افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. آی کسی که این خودش به حق رسیده و حق رو شناخته، این سزاوار است که از او تبعیت بشه و او مطبوع واقع بشه و دیگران تابع او بشن، یا کسی که مهتدی نیست، هدایت پیدا نمی کنه، راه و تشخیص نمیده الا اینکه هدایت بشه، دیگران راهنماییش بکنن، چگونه شما حکم میکنید؟ اینجا یک اشاره کرده به حکم عقلی که در هدایت و رهبری و راهنمایی باید افضل، بعد اونی که بهتر بلده، اونی که راه و تشخیص میده، اون راهنمایی بکنه، نه کسی که راه و تشخیص نمیده او رو جلو بیاندازن و اون کسی خودش راه و تشخیص میگن تو بیا دنبال این بیفت. خب اینجا این که پیامبران ما میگیم باید بیان برای هدایت جامعه هستند، در هدایت باید اهدا باشه، و برای تزکیه جامعه هستند، در تزکیه باید خودشون ازکا باشن. برای اینن که جامعه رو به کمال برسونن، در کمالات باید خودشون اکمل باشن تا جامعه رو به کمال برسونن. در هدایت باید اهدا باشن، در تزکیه باید ازکا باشن، و در کمالات باید اکمل باشن تا جامعه رو به هدایت برسونن، به صلاح برسونن، جامعه رو به کمالشون برسونن. و اما اگر یک کدوم از اینا نباشه، در هدایت بگید شما این آقا بلد نیست، شما بلدی، دنبال این که بلد نیست بیفت، این قبیح. بگیم آقا شما در تزکیه باید تزکیه بشین، شما بیاد، خود شما که بهتر به اصلاح کردید خودتون رو، بیاد دنبال این آقا که نتونسته مثل شما اصلاح کنه خودشو، دنبال این بیفتید، باز اینم قبیح. دنبال از کا باید بیفتید، نه دنبال کسی که از کانید، شما از و از که هستید. بنابراین اینجا این قبیحه، یعنی اگر اینجا واجب بشه چنین چیزی، این برگشتش به همینه که شما مرجوح رو مقدم کردید بد راجع، و این قبیحه. آن این تعمل بفرمایید.